بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 382، سطر پنجم. و طائر و این کان له رجلان، فزاویت رشبته الى خلف و الانسناء نحو قدام بخلاف الانسان. در این فصل بعد از تشریح قسمت های مختلف صورت به ادامه بحث و عنوان دوم فصل پرداختیم که بحث در اطراف حیوان بود، اطراف یعنی دست و پا. الان به اینجا رسیدیم که طائر یعنی پرنده ها، اینا اگرچه با انسان در داشتن دو پا شریکند، انسان هم دو پا داره، اون هم دو پا دارند، ولی در این حال و در این شرکت با انسان تفاوت دارند. انسان حدبه زانوش جلوه، ولی زا وقتی میشینه پاش میاد جلوی بدنش، یعنی اون ساق پا میره زیر ران و جمع میشه. به این صورت ساق و ران جمع میشن، ولی هر دو در حالی که جمع شدن جلوی بدن انسان واقع میشن، چون حدبه به سمت جلوست و اون که میخواد تا بشه اون به سمت عقبه. اما در پرندگان برعکسه، پرندگان حدبه زانوشون به پشته و مقعر زانوشون جلوه. ما وقتی میشینیم کف پامون زیر بدنمون قرار میگیره، بقیه پا چه ران چه ساق میاد جلوی بدن. اون وقتی میشینه پنجه ها زیر سینه است، زانوی زیر دومشه، یعنی برعکس ما میشینه، اون پاشو به سمت پشت خم میکنه، ما پامونه به سمت جلو خم میکنیم. پس پرنده ولو این که از جهت دو پا داشتن با انسان مشترکه، ولی از جهت تا کردن این دو پا با انسان مختلفه، با انسان اختلاف داره. انسان پا رو به سمت جلو تا میکنه، اون پاشو به سمت عقب تا میکنه. این مطلبی چی گفته شد؟ گفته میشه در اینجا. بعد ما باید توضیح بدیم چرا این اتفاق میفته. ابن سینا در عقوله توضیح میده، توضیحش رو توجه کنید. میخواد من این تیکه رو بخونم بعد توضیحش رو چرا عرض کنم. صفحه 382 هستیم، سطر پنجم. و طائر و این کان له وجلان، یعنی طائر هم مثل انسانه، برایش دو تا پا هست، پس از این جهت مشترک با انسانه. فزاویت رشبه یعنی ولکن زاویه رشبه، منظور از زاویه اون نوک زاویه است. میدونیم اون دو تا خط که به هم برخورد میکنن، یه جلوشون یه محدبی درست میشه، نوک تیزی درست میشه، توشون هم یه حفره‌ای به وجود میاد، اون نوک تیز رو ایشون داره میگه زاویه، نه اون حفره داخلی رو، اون قسمت داخلی رو نمیگه زاویه، اون نوک تیز دو تا خطی که هم برخورد کردن میگه زاویه. زاویه رکبه یعنی کاسه زانو، یعنی اون قسمت که وقتی تا میشه آشکاره، قسمت داخلی وقتی پا تا میشه آشکار نیست، ساق و رون به هم میچسبند، اون قسمت آشکار نیست. اما قسمت خارجی زانو که کاسه زانو در اونجا قرار داره اون آشکاره در وقت نشستن. اون کاسه زانو رو میگه که زاویه. فزاویت رکبه، این الف لام الرکبه، الف لام بدل از مضاف الیه، اینطور بوده فزاویت رکبتیهی الی خلف، که زمین رکبتیهی به طائر برمیگرده. طائر ولی اون که دارای دو پاست، ولی زاویه زانوش به سمت پشته. ولی انسناء و نحو قدام، تا شدن به سمت جلوه. انسناء در اینجا معنی تا شدن نگیریم بهتره، بلکه اون قسمتی که تا میشه معنا کنیم. بگیم مثلا در انسان توجه کنید، حالا انسان راحت‌تر فهمیده میشه چون خودمونیم، حیوان شاید بعضی مثلا ندیده باشیم. انسنا یعنی تا شدن، ولی در اینجا منظور اون قسمتی است که تا میشه جلوی زانو. جلوی زانو از کدام در وقت نشستن آشکاره. اون باطن زانو یعنی اون پشت زانو، اونو ما بهش میگیم انسنا، یعنی محل تا شدن. انسان هم من محل تا شدن نیست، انسان هم من خود تا شدنه. ولی در اینجا من در مقابل رکبه میگیرم زاویه ی رکبه اون وره، یعنی طرف خلف مال حیوان. انسان یعنی اون قسمتی که تا میشه جلوه، برخلاف انسان. به خلاف انسان که قسمت زاویه رکبهش جلوه، اونی که خم میشه و تا میشه اون عقبه. این روشنه. حالا چرا اینطوری شده؟ ایشون میفرماد که بدن پرنده از جلو سنگینه، یعنی پرنده رو ملاحظه کنید سینه و شکم و اینها جلوه، دوم عقبه، دوم خیلی سنگین نیست. پشت پرنده سنگین نیست، جلوی پرنده سنگینه. برخلاف انسان، انسان پشتش سنگینه به خاطر وجود چپلها و رانها، اینا پشت سنگین کردن چون برجستگی در طرف پشته. لذا انسان پشتش سنگینه، جلوش سبوکه. اما پرنده جلوش سنگینه، پشتش سبوکه. خب در وقتی که انسان میخواد بشینه، حالا من انسان رو بگم، پرنده هم شما مقایسه کنید به پرنده، وقتی انسان میخواد بشینه اگر سنگینی متعادل نشه، مثلا پا به سمت عقب جمع بشه، حالا پا به سمت جلو جمع میشه، اگه به سمت عقب جمع بشه، ران سنگین پشته، کپل سنگین پشته، پا هم که داره به سمت پشت جمع میشه، همه سنگینی میاد پشت. وقتی همه سنگینی اومد پشت، انسان خوب نمیتونه بشینه. حالا فرض کنیم خیلی هم زحمت بکشه که از پشت نیفته، ولی بالاخره یه جوری کچکالی میشه، نمیتونه کامل بشینه. در وقت بلند شدن هم، در وقت بلند شدن اگه بخواد بلند شه، ببینید پشت کامل سنگینه. سه تا عامل سنگینی در پشته، یکی پایی که جمع شده، یکی رانهایی که سنگینن و به قول ایشون رانهای بزرگند، یکی هم کپل. این سه تا سنگینی هر سه پشته. وقتی میخواد بلند شه به زحمت بلند میشه. حالا اگه تنش هم خیلی دیگه چاق باشه، احتمال داره از پشت بیفته. وقتی میخواد بلند شه ممکنه از پشت بیفته. به این جهت خداوند قرار داده که پای انسان در جلو تا بشه، که ران و ساق بیاد جلو، کپل عقب باشه، این سنگینی متعادل بشه. یه بخشی از سنگینی بده عقب، یه بخشی از سنگینی به جلو، یه تعادلی درست بشه، انسان هم نشستنش راحت بشه هم بلند شدنش. این در مورد انسانه که روشنه. در مورد حیوان برعکسه، اون حیوان سنگینیش جلوه و سبکیش عقبه، طرف دومش سبکه، طرف سینه و اینا سنگینه. این اگر بخواد پاش جلو تا بشه مثل ما، این سنگینی جلو باعث میشه این حیوان نتونه درست بلند شه. در وقت بلند شدن ممکنه با سینه بخوره زمین، ولی خداوند گفته که این پا پشت خم بشه تا سنگینی سینه با جمع شدن پا در پشت هم دیگر رو متعادل کنه و این بدن بتونه راحت بلند شه یا بشینه. پس علت تا شدن پای انسان به سمت جلو و همچنین تا شدن پای طائر به سمت عقب، علتش متعادل شدن سنگینی و ثقله. ثقل باید متعادل بشه تا این انسان راحت بشینه یا راحت بلند شه، همچنین اون پرنده. خب این مطلب روشن، اینم بخونم. اقولو ابن سینا میخواد جهت ذکر کنه چرا رکبه طائر به پشت خم میشه و رکبه انسان به جلو خم میشه، علتش چیست؟ لأن الانسان شدید و استواء القامه، پرنده که رو دو پا میسته استواء قامت تقریبا نداره. حالا یه خورده تسامح کنیم میگیم استقامت داره، استواء قامت داره. استواء یعنی مثل انسان، توجه کنی، قامت یعنی اندام، قامت یعنی بالا، میگن انسان بلند بالاست، بلند. یه انسانی مثلا بلند قده بهش میگن بلند بالاست. بالا یعنی این اندامش، این قسمتی که عمودی رو زمین میسته، این بلنده. حالا قامت در عربی گفته میشه قامت، در فارسی گفته میشه بالا. حالا من تعبیر میکنم به اندام. انسان اندامش صافه، یعنی وقتی وای میسه کاملا صاف میسه، شدید و استواء القامت. استواء یعنی صافی، صافی قامت شدیده. مثلا فرض کنید خرس گاهی از اوقات میشه رو پاش وایسه، خوب دقت بکنید ببینید یه ذره به سمت جلو خم شده، استواء قامت رو به طور کامل نداره. ولی انسان استواء قامت داره، کاملا میسته به طوری که صافه. صافیست یعنی یه خط عمودی وارد کنید میبینید خط عمود رو چرچ نمی کنه، خیلی راحت با خط عمود میاد پایین. این درست. پس استواء قامت شدیدی انسان داره که حیوان این استواء قامت رو نداره. حتی پرنده هم اینجوری نیستن. حتی عرض کردم میمون و خرس که اینا تقریبا رو دو پا گاهی میستن، اونا هم این چنین استواء قامت رو ندارن. این یه مطلب. مطلب بعد، انسان به سمت جلو و عقب خم میشه. انسان به سمت جلو و عقب خم میشه. خم شدن دو جوره، یه وقتی که انسان سر رو خم میکنه به سمت جلو یا سر رو میبره عقب، اینم خم شدنه، اینم خم شدن الا جانبینه، یعنی به جانب جلو یا به جانب عقب. ولی نه، ما خم شدن من جهت القامه رو میگیم، نه خم شدن من جهت راس. ممکن انسان پاشو به سمت جلو خم کنه، همونطور که وای میسید گاهی از اوقات تمام سنگینی روی پا میندازید، پای دیگر خم میکنید به سمت جلو، یعنی یه ذره میبینید پا اومد جلو، اینم خم کردنه به سمت قدامه. یا گاهی ممکنه پا رو ببرید عقب، به سمت عقب ادامش بدید. پس پا هم میشه خم بشه به جلو و عقب، سرم میشه خم بشه، دستم میشه خم بشه، ولی خم شدن به سمت جلو عقب اینها مراد ما نیستن. خم شدن من جهت القامه، یعنی کل قامت میتونه به سمت جلو خم بشه، کل قامت میتونه به سمت عقب خم بشه. خب این خم شدن، اینا رو توجه کنید، توضیح میدم. عبارات در اینجا دشواره با این توضیحات، با ارجای ضمیر، با بیانهایی که میکنم حل میشه. مطلب آسونه، همونطور که توجه میکنید عبارات ابن سینا سخته برده. خب این انسنا یعنی تا شدن، تا شدن به کل قامت، نشد تا شدن سر و اعضا، بلکه تا شدن به کل قامت گاهی اختیاری گاهی طبیعیه. اختیاریشو کار نداریم، طبیعیش چی؟ طبیعی اگر سنگینی به سمت جلو باشه، به طور طبیعی انسان خم میشه به سمت جلو. سنگینی به سمت عقب باشه، به طور طبیعی انسان خم میشه به سمت عقب. اما اگر اگر این سنگینی متعادل باشه، انسان همون استواء قامتی رو که داره حفظ میکنه. اگه سنگینی متعادل باشه، استواء قامت حفظ میشه. پس چون انسناء، یعنی انسناء یعنی تا شدن، تا شدن انسان به لحاظ قامت به سمت جلو ممکنه، به سمت عقب هم ممکنه، نباید عقب سنگین بشه، نباید عقب، نباید جلو سنگین بشه تا استواء شدید حفظ بشه. خب حالا بالاخره عقب سنگینه، باید یه جوری این سنگینی متعادل بشه. روشنه که ابن سینا داره چی میگه. اولا میگه انسان شدید و استواء قامت، این مطلب اول، این شدت استواء باید حفظ بشه. انسان به طور طبیعی میتونه جلو بیفته، از جلو خم بشه، میتونه از عقب خم بشه. باید یه جوری طبیعتش ساخته بشه که اون استواء قامت حفظ بشه. بنابراین نباید جلو سنگین باشه، نباید عقب سنگین باشه، ولی عقب سنگین هست. چون عقب سنگینه باید متعادل بشه. تعادلش هم به همینه که وقتی انسان میخواد بشینه، زانو بیاد جلو، یعنی قسمتی از سنگینی بیاد جلو. ران سنگینه، این میاد جلو، کپل سنگینی میمونه عقب. وقت تعادل بین جلو و عقب درست میشه و انسان اون شدت استواء قامتش محفوظ میمونه. لأن الانسان شدید و استواء القامت، انسان استواء قامت شدیده، یعنی استواء قامت کامل داره. از طرفی ول انسناء الالجانب من جهت القامه، این انسناء اطبر قامته، لذا میگیم ول انسان شدید و استواء انسناء. البته میتونید اطبر قامتم نگیرید، اطفش بگیرید بر شدید که حتی شدید هم برسش داخل نشه، یا اطبیره بر استواء که شدید فقط داخل بشه، خیلی این مهم نیست. انسان دارای انسناء الالجانبینه، تا شدن به سمت جانبین. منظور از جانبین در اینجا راست و چپ نیست، منظور جلو عقبه. انسان آمادگی تا شدن به سمت جانبین رو داره، آمادگی طبیعی، نه آمادگی ارادی. آمادگی ارادی فعلا کار نداریم، آمادگی طبیعی داره. چطور تا شدنی؟ دقت کنید اینجا، چطور تا شدنی؟ من جهت القامه، این من جهت القامه رو متعلق کنید، مربوط کنید به انسان، یعنی تا شدن نه از جهت سر، تا شدن نه از جهت پا، نه از جهت دست، بلکه تا شدن از جهت قامت، یعنی کل قامت انسان میتونه تا بشه به سمت جلو و کلش هم میتونه تا بشه به سمت عقب. نه که شدیدن استوا داره، نه که وایساده، هم احتمال تا شدن طبیعی به سمت جلو براش هست، هم احتمال تا شدن طبیعی به سمت عقب هست. حیوان اینطور نیست، حیوان چهار پا نه به سمت عقب تا میشه نه به سمت جلو، چون چهار دست و پا رو زمینه، از هر دو طرف راه تا شدن برش بسته است. اون فقط میتونه بشینه، میتونه بشینه و برخیزد، دیگه نمیتونه تا بشه به سمت جلو یا تا بشه به سمت عقب. برخلاف انسان که بخواد این که قامتش راسته، این هم میتونه به سمت جلو خم بشه هم به سمت عقب. عرض کردم به صورت طبیعی، صورت ارادی مورد بحث ما نیست. پس به جهت القامه رو متعلق کنید به انسان، اینطوری معنا کنید، خم شدن از جهت قامت، من جهت القامه رو بریم جلو، خم شدن از جهت قامت الی جانبین برای انسان امکان دارد. این دو تا مطلب، مطلب
تعادل نیست،
بله؟
اسم متعادل نیست.
متعادل؟ نه متعادل نیست.
ترکیب میتونه چیزی جلو بره دیگه، اعتدال نداره.
میتونه جلو بره، نه که میرود. انسان براش حاصله، انسان الى جهت القامه رو به طور طبیعی داره. یعنی اینطوری که میتونه به جلو خم بشه، میتونه به عقب خم بشه، هم ارادی هم طبیعی. حالا وقتی این چنینه، باید طوری آفریده بشه که سنگینیش متعادل بشه. اینی که آمادگی به سمت جلو خم شدن و به سمت عقب خم شدن رو داره، جوری آفریده بشه که این سنگینیش تعادل پیدا کنه، بدون اختیار به سمت جلو یا عقب نیفته.
اگر انسان اراده به ارزش گرفتیم و گذاشتیم چیز استاده، یعنی به طور طبیعی جلو میره یا عقب میره یا
الان ببینید میره. شما صبر باید بکنید تا مطلب تموم بشه. هنوز من مقدمه مطالب تا آخر نگفتم، تیکه تیکه دارم میگم، آخر سر جمعش میکنم. البته اولم جمع کردم. الان ایشون میگه که بعدن بیان میکنه، هنوز نگفته کجا انسان سنگینه، گفته این انسان اینجوری هست. بعد بیان میکنه که پشت سنگینه به طور طبیعی. بعد که پشت سنگینه، باید جلو یه جور سنگین بشه. وقت توضیح میده که پس باید زانو به سمت جلو خم بشه تا جلو سنگین بشه در وقت نشستن و در وقت ایستادن. تعادل درست بشه تا نشستن و ایستادن آسان بشه. الان ایشون بحث نمیخواد بکنه که راه رفتن یا همینطور ایستادن انسان چی میشه. میخواد بیان کنه که وقتی میخواد بشینه چه حالتی پیدا میکنه، وقتی میخواد برخیزه چه حالتی پیدا میکنه. تعادل رو میخواد در حال نشستن و ایستادن درست کنه، نه تعادل در وقتی که انسان همینطوری معمولی ایستاده. نمیخواد برسون. شما اجازه بدید مطلب تمام بشه، همه رو با هم جمع کنید ببینید اشکال داره یا نه. الان تیکه تیکه که داریم حرف میزنیم ممکنه اشکال کنید، ولی وقتی تمام این مطالب تیکه تیکه شده رو جمع کردیم و نتیجه گرفتیم، ببینید اشکالی هست یا نیست. الان ایشون میگه بدن انسان این آمادگی رو داره، طرف جلوش رو سنگین کنی از جلو میفته، طرف عقبش رو سنگین کنی از عقب میفته. اون حالت استواء قامت رو نمیتونه کامل حفظ کنه. این مطلب درسته، ولی حالا کدوم طرف سنگینه کدوم طرف سبکه هنوز بحث نکردیم. فقط میگیم که انسان اینطوریه که قامتش استواء شدید دارد، و چون قامتش استواء شدید دارد، امکان تا شدن تمام قامت به سمت جلو یا تمام قامت به سمت عقب هست. بعد قید سوم میاره، متفق الحال بالقیاس الى قامته. این متفق الحال خبر بعد از خبره، لأن الانسان شدید و استواء القامه، این شدید خبره، متفق الحال خبر بعدیه. اصلا در اینجا سه تا مطلب داریم، یکی شدت استواء قامت، یکی امکان انصناع قامت به جانبین یعنی جلو و عقب، یکی هم همین متفق الحال بالقیاس الى قامته. انسان به طور طبیعی متفق الحال است بالقیاس الى قامته. متفق الحال یعنی چی؟ یعنی که همینجور صاف ایستاده باشه بی حرکت، چه را بره، چه بشینه، چه در حال برخواستن باشه، به لحاظ قامتش متفق الحاله. یعنی اینطور نیست که در وقت نشستن قامتش مثلا کج بشه، در وقت ایستادن قامتش صاف بشه، نه، در همه حال یکسان قامتش. پس چه بخواد بشینه، چه بخواد بیسته، چه بخواد در حال ایستادن باشه، چه در حال رفتن باشه، در همه حال یکسانه. پس این چنین نباید باشد که در حین نشستن قامتش به هم بریزه، در حین برخواستن قامتش به هم بریزه، فقط قامتش در حین راه رفتن و صاف ایستادن برقرار باشه. اینطور نباید باشه، چون متفق الحال در همه حال باید قامت صاف باشه. بنابراین در حال ایستادن که قامت صافه، در حال نشستن باید اون صافی حفظ بشه. اگر بخواد پا به سمت عقب خم بشه، هم سنگینی پا هم سنگینی کپل همه میاد پشت، انسان استواء قامت حفظ نمی کنه. البته توجه کنید در وقتی که ما می ایستیم، حالا یا را میریم یا می ایستیم، نه در حال نشستن یا در حال برخواستن، پشت سنگینه، پشت سنگینه، ولی در حال نمی افتیم، حتی به تو طبیعی، نه به جلو می افتیم نه به عقب. به جلو نمی افتیم، خب هم جلو سبکه، هم دو تا پا داریم، پامون مثل پای حیوانات نیست، پای حیوانات همونجور صاف میاد پایین، پای ما میاد پایین بعد به جلو خم میشه. یعنی کف پا رو توجه کنید، کف پا به سمت جلوست. حیوانات دیگه حالا به جز میمون بقیه کف پا ندارند که به جلو خم بشه. این کف پای ما خیلی به ما کمک میکنه که از جلو نیفتیم، چون بالاخره ما نمیشه دیگه، پیداست. از عقب هم پاشنه هست، پاشنه پا هست که کف پا هم به این پاشنه کمک میکنه. پس در حین ایستادن یا در حال راه رفتن ما مشکلی نداریم، درست پشت سنگین تره، ولی وسائلی گذاشته شده که با سنگینی پشت تعادل بدن حفظ بشه و استوای قامت محفوظ بمونه. اما در وقت نشستن و برخواستن، به خصوص در وقت برخواستن، مسئله داریم. اونجا که اونجا دیگه کف پای ما که زمین نیست، پاشنه پامون که رو زمین نیست، اونا دیگه نمیتونن فعالیت کنن. در وقتی ایستادن یه عامل دیگری باید استوای ما رو حفظ کنه. اون عامل چیه؟ اون عامل همینه که زانو به سمت جلو خم بشه. دقت میکنید ابن سینا داره مطالب میگه، دقیق هم داره میگه، یعنی تمام حدود و سقوط بحث داره رعایت میکنه. متفق الحال بالقیاس الی قامته، یعنی انسان بالقیاس الی قامته متفق الحاله. ممکنه مثلا بالقیاس به دستش متفق الحال نباشه، بالقیاس به سرش متفق الحال نباشه، ولی بالقیاس الی قامته متفق الحاله. یعنی چه بشینه، چه برخیزد، چه راه بره، چه ایستاده باشه، در همه حال قامتش یکسانه. تا اینجا ایشون توضیح داد که انسان این چنین آفریده شده که به لحاظ قامتش این باشد. تو حالا در بحث در قامت بود، حالا میخواد بیان کنه که سنگینی وجود داره، سنگینی در پشت وجود داره. لکنه ذو ارداف و افخاز عظیمت، عظیمه رو میتونید صفت افخاز بگیرید، میتونید صفت ارداف و افخاز هر دو بگیرید. ارداف جمع ردفه، رفت قسمت پایین پشت رو میگن، یعنی کپل. افخازم جمع فخزه، یعنی ران. لکن انسان صاحب کپل و فخزیست که هر دو عظیمند، یا مثلا فخز عظیمه، که میلها الی خلف، ضمیر میلها برمیگرده به ارداف و افخاز هر دو. میل هر یک از این دو به سمت پشته، یعنی سنگینی به سمت پشته. خب چرا خدا پشت سنگین کرد؟ چرا ارداف و افخاز سنگین کرد؟ لِل منافع المقصود فیها، به خاطر منافعی که فیها، یعنی در هر یک از این ارداف و افخاز مقصود خلقت بود، قصد خلقت به سمت منافعی بود، اون منافع ایجاب می‌کردن که ارداف و افخاز از این به سنگین باشد، به خاطر منافع خدا این چنین آفرید. ولی حالا که اینطوری آفریده، پشت سنگین شده، پشت سنگین شده، در وقت ایستادن، در وقت راه رفتن، این سنگینی یه جور خونسا میشه یا به تعادل تبدیل میشه. اما در وقت نشستن و یا در وقت برخاستن، این سنگینی باید متعادل بشه و خونسا بشه. اینه چی کارش باید بکنیم؟ ایشون میفهمد از طریق تا شدن زانو به سمت جلو این اتفاق میفته که سنگینی متعادل میشه. فلوکان رجلاهو، اگر دو پای انسان یونسنیان الاخلف، اگر دو پای انسان تا بشن به سمت پشت، که وقتی انسان میشینه زانوش بره پشتش، حالا که ما میشینیم زانون میاد جلومون، اگر انسان اینطور میشست که زانوش میره پشتش، لکان یس او با اقامته ان قعوده، برخواستنش از حالت نشستن برش سخت بود. نه اقامش سخت بود، اقامش آسون بود، اما اقامه ان قعود سخت بود. ایستادنش آسون بود، برخواستنش سخت بود. فرق بین ایستادن و برخواستن. برخواستن اینه که آدم نشسته میخواد بلند شه بایسته، ایستاده اینه که ایستاده دیگه، نه که سابقه نشستن، نه همین که وایستاده میشه اقامه. اما اقامه انقعودهی، یعنی میخواد برخیزه، میخواد بلند شه بایسته، این براش سخت بود. چرا؟ چون همه سنگینی پشت بود. اگر آدمی بود که مثلا شلوول بود تا میخواست بلند شه از عقب میافتاد، شلوول نبود خودشو نگه میداشت، ولی خب براش سخت بود، به آسونی نمیتونست بلند شه چون تمام سنگینی پشت بود. اما انصناع و الی قدام فهو افق لاقامتها، تا شدن این رجلاه، زمین رجلاه بند بیرون به زمین مهندس رو بند بیرون به رجلاه. اما تا شد، چون اینجا زمین به اعضا زمین مهندس برمیگرده، اعضایی که دوتاند. اما انصناع این رجلها تا شدن پاها به سمت قدام که الان این چنین حاصل میشه، فهو و فقل اقامته ها مناسب تر است با اقامه این قامت. ضمیر اقامه رو اگه مذکر می آورد به انسان برمیگردوندیم، حالا که مؤنث آورده به قامت انسان برمیگردوندیم. فهو افق یعنی تا شدن زانو به سمت جلو، افق است لاقامتها یعنی لاقامه این قائم قامت. اگر بخواد قامت رو اقامه کنید، زانو جلو خم بشه مناسب تره، چون عرض کردن سنگینی متعادل میشه، سنگینی پشت خونسا میشه چون مقداری از سنگینی آمده جلو. تا اینجا در مورد انسان صحبت کرد، اما در مورد طائر، این لعمه طائر هنوز دنباله عقوله ابن سیناست، حرف ارسطو نیست. تو اجزال حیوانم جستجو کنید که منم جستجو شدم، این حرفا پیدا نمیشه. این حرفا ابن سیناست، اولش هم گفت عقوله، بعدا در چند خط بعد میگه قاله، از اونجا دوباره کلمات ارسطو شروع میشه. این فاصله از عقوله تا قاله حرف خود ابن سیناست. تا اینجا در مورد انسان صحبت کرد، حالا میگه اما طائر، طائر برعکسه، طائر برعکسه، چون عرض کردم سینه‌اش سنگینه، پشتش که دومشه سبکه. وقت این برای خونسا شدن سنگینی جلو باید پاش به عقب خم بشه، یعنی برخلاف اون سنگینی باید خم بشه تا وقت بلند شدن راحت بلند شه. و اما طائر فإنه خفیف الخلف ثقیل المقدم، اون جلوش پشتش سبکه، جلوش سنگینه. نسخه یه داره ضعیف الخلف ثقیل المقدم، اونم خوبه، عیبی نداره. پاورقی اشاره میکنه نسخه تهران ثقیل ضعیف داره. و بالجمله این تموم شد. این من نمیدونم چرا محقق طایر سرخط نوشته، این دوباره حرفه، شاید متصل بود شاید بهتر. انسان اینطوره و اما طایر اینطوره. و بالجمله، این بالجمله رو توجه کنید، این بالجمله هم مربوط به انسانه هم مربوط به طایره. انسان در مورد انسان سه خط بحث کرد، بعد در مورد اما طائر نصف خط گفت، اما طائر فانه و خفیف الخلف ثقیل المقدم، تموم شد. یعنی بحث در مورد انسان گفت، گفت برعکسش در مورد طائر، این بحث کامل شد. دوباره از قبل جمله میخواد مطلب رو هم درباره انسان هم درباره طائر توضیح بیشتری بده، اما توضیحی است که مطلب رو سخت‌تر کرده. بعضی توضیح‌ها اینطوریه دیگه، بعضی توضیحات طرف میاد توضیح بده بدتر مطلب رو میپیچونه. اینجا همین کار کرده بسیار، به خصوص که اختلاف نسخ اینجا زیاده. خود مطلب هم سخته. مطالب این دو سه خط رو من همشو گفتم، در لاولای حرفایی که قبلا زدم همه مطالب این دو سخط رو گفتم. فکر میکنم فقط بعد از رو میخونم. سنگینی پشته باید متعادل بشه، باید زانو به سمت جلو خم بشه، در انسان در حیوان اونطور، این همه توضیح داده شده. منطور فقط من باید از رو تطبیق کنم. توجه کنید این عبارت همونطوری گفتم هم مربوط به انسان هم مربوط به طائره. من بر انسان تطبیقش میکنم، شما در طائر برعکسش کنید، چون در انسان تطبیق کنیم فهمش آسان تره. و بل جمله، این و بل جمله نشون میده که حرفای قبل داره خلاصه میکنه، اما به این امید که توضیح داده شود، در حالی که به نظر من توضیح داده نشده، سنگین تر شده. و بل جمله فعندل مفصل، مفصل یا مفصل، مراد از مفصل کجاست؟ مفصل ساق و ران که زانوست. پس مراد از مفصل در اینجا زانوه. فإن المفصل إنما ينبسط. این ملاحظه کنید، وقتی ما میشینیم ماهیچه‌های اطراف زانو جمع میشند، وقتی میخوام بلنشیم این ماهیچه ها بست پیدا میکنند، امتداد پیدا میکنند، چشمیان، چون در وقت نشستن خب جمع میشن، درست. وقتی میخوام بلنشین بایستیم این ماهیچه های جمع شده باید امتداد پیدا کنند. اگر همچنان جمع بمونند که ما در وقت بلند شدن نصف کارا بلند میشیم، نمیتونیم صاف صاف بایستیم، ماهیچه دیگه اجازه نمیدن. اگر ماهیچه مثلا فصل خوش شد همونجور که ما نشسته بودیم، ماهیچه خوش شد، وقتی بلند میشیم نیمه کاره بلند میشیم، مثل حالت رکوع دیگه نمیتونیم، حالت رکوع هم نم، حالتی که زانو خمه، هنوز از خم شدن به صاف شدن کامل مبدل نشده، اینطوری بلند میشیم. ولی ماهیچه‌ها چون بست پیدا میکنن، امتداد پیدا میکنن، به ما اجازه داده میشه که بلند شیم باشیم. پس بست ماهیچه به امتداد ماهیچه است، به این است که امتداد پیدا کنه، و وقت اجازه ایستاده به انسان داده میشه. این عبارت اینو میخواد بگه، مفصل این نما ینبسط، منبسط میشه یعنی پهن میشه، و یقوم میسته، مفصل میسته. ببینید وقتی ما نشستیم مفصل تا شده، وقتی بلند میشیم وای میسیم مفصل هم میسته، نه تنها ما ایستادیم اونم میسته. فإن المفصل انما ينبسط و یقوم، به چه وسیله؟ به امتداد العضل. عضل باید امتداد پیدا کنه تا این مفصل منبسط بشه و تا این مفصل بیسته. عضل باید به کدام طرف ممتد بشه؟ الى خلاف جهت انسنائهی، انسنایی تا شدن. این مفصل به کدوم طرف تا شد؟ در انسان به سمت جلو تا شد، به سمت جلوی بدن تا شد. حالا در وقتی من میخوام بایستم این مفصل باید امتداد پیدا کنه به سمت عقب، که تا این پایی که رفته جلو بیاد عقب و در امتداد بدن قرار بگیره. الان جلوی بدنه، باید یه ذره بیاد عقب تا در امتداد بدن واقع بشه. به امتداد العضل الى خلاف جهت انسنائهی، به اینکه عضل ممتد شود به خلاف جهت تا شدنش. ضمیر انسنائهی به کجا برمیگرده؟ میتونید به مفصل برگرده. میتونید مفصل تا شد به سمت جلو، حالا امتداد پیدا میکند به خلاف تا شدنش، یعنی امتداد پیدا میکنه به سمت عقب و در امتداد بدن قرار میگیره. میتونید ضمیر انسانی رو به عضل برگردونید، به امتداد عضل الی خلاف جهتی که این عضل جمع شده بود، تا شده بود. این عضل جمع شد به سمت جلو، حالا پهن میشه به سمت عقب. پس زمین انسانایی به هر دو قابل برگرده. به نظر میرسه که به عضل برگرده قشنگتره. حالا البته تعیین نمی کنم، دلتون به هر کدوم میخواد برگردون. روشن اینجا دیگه، اگه وقتی اینجا ابهام داره حتما سوال کنید. جاها عرض کردم عبارت های خود سنگین گفته شده. فیجب ان یجعل الانسان الى خلاف جهت ثقل. جهت ثقل انسان یعنی طرف ثقل، پشته. طرف ثقل انسان پشته. انسان اون مفصل، انسان این انسان های مفصل باید به خلاف جهت ثقل باشه، یعنی به خلاف پشت باشه. باید تا شدن اون مفصل به سمت جلو باشه، چون سنگینی به سمت عقبه، تا شدن باید به سمت جلو باشه. فیجب ان یجعل الانسان، اینجا بگید الف لام انسان، الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی فیجب ان یجعل انسان او، یعنی انسان این مفصل باید به خلاف سمت ثقل باشه، که در انسان سمت ثقل عقبه، پس انسان تا شدن مفصل باید به سمت جلو باشه، برخلاف پرنده، پرنده برخلاف. خب تا اینجا مطلب روشن شد. حتی یقل از ثقلو بالمد الى الاستقامت، حتی یقل از ثقلو بالمد الى الاستقامت، یعنی باید، عبارت دقت کنید، باید تا شدن مفصل به سمت جلو باشد تا ثقلی که در پشت است به توسط مد عضله الی الاستقامت این ثقل کم بشه. یعنی ثقل پشت به توسط امتدادی که عضله به سمت جلو پیدا می کند، این ثقل پشت به سمت سبب این امتداد کم بشه. وقتی ثقل کم شد حالت تعادل برای بدن درست میشه. ثقل پشت به توسط مد این عضله به سمت استقامت کم بشه. علل استقامه متعلق هم گرفتم به مد، مد عضله به سمت استقامت کم می کند ثقل پشت رو. در نسخه داریم، نسخه خطی که در پیش منه، حتی نقل از ثقلو بالمده الى الاستقامت، نقله داریم به جای یقلو. یقلو رو من بنا کردم. اگر نقله بخونید الى الاستقامت دیگه متعلق به مد نگیرید. یقلو که خوندم الى الاستقامت رو متعلق به مد گرفتم، ولی اگر نقله بخونید الالاستقامه رو متعلق به خود نقله بگیرید. حتی نقل از ثقل، ثقل و سنگینی نقل بشود به سمت استقامت، یعنی اون سنگینی بره این سمت تا تعادل درست بشه. سنگینی چجوری نقل داده میشه؟ بلمد. بلمد هم متعلق به نقل است، باشم بای سببیته، تا به سبب مد، من به سبب مد جلو منو میکنه، تا به سبب مد یعنی امتداد عضله ثقلی که در پشت است نقل بشود به سمت استقامت، ثقل به سمت استقامت بره و این ثقل تعادل پیدا کنه و کم بشه. روشنه دیگه. دو جور من عبارت خوندم، دو جور معنیش کردم، هم یقلو خوندم هم نقله خوندم. بنابر یقلو الان استقامت متعلق به مد میشه، بنابر نقله الان استقامت متعلق به نقله میشه، معنا هم بر هر دو درسته. من به نسخه ها مراجعه کردم، اینجا نسخه ها عجیب بودند. شاید بتونم بگم در 5-6 نسخه که برای من آوردن نگاه کردم هیچ کدومشون این یقلی رو نقطه نذاشت. بعضی نسخه هیچ عبارت هیچ توش نقطه نداره، تمام شفا رو بی نقطه نوشته، اون هیچ. بعضی هستن که نقطه دارند، اینجا که رسیده نقطه نذاشته. آخه این نقطه گذاشته نقطه نذاره، هم یقله خونده میشه، هم نقله خونده میشه، هم سقل خونده میشه. بعضی هاشون هم نقطه گذاشته بودن، نقطه ها معلومی نبود چیه، دو تا نقطه گذاشته بالا که این دو تا نقطه مال قافه یا مال نونه، یکیش مال نونه نفله است مثلا، هیچی معلوم نبود دیگه. حالا نسخه ما که یقله نوشته، نسخه خطی هم که دست من بود دیدم اونم نقله نوشته، این دوتا رو انتخاب کردم دیگه. بقیه هم خیلی مناسب نیست، سقر مناسب نیست، نفل مناسب نیست، فقط همین یقله و نقله مناسبه که هر توشون من منشد. یسال
هم خوب، حتی یسال
هم هست، نسخه یسال متوجه نشده.
یک نسخه دیگه
یسر
هم هست،
یسر
دیگه
نقطه دیگه یسر، یقبل یسر، یسر و یسر، یسر و حتی یسر و سر بلمد الان اسلام، این نسخه خوبیه. ولی پابرد این یسر هم داره. از میکنم اینقدر نسخه ها اینجا به هم ریخته است، خب بالاخره احتمال زیاد مصحح این نسخه ها رو دیده، دیده نمیمسه چکا کنه. آخه سر یه دونه یسلا هم پایین آورده، یسلا هم خوبه، حتی یسل و سقل الال استقامت، اینم عبارت خوبیه که سقل به استقامت متصل بشه، یعنی مبدل بشه. در هر صورت ایشون میخواد بگه باید تعادل حاصل بشه، باید بین سقل که در پشته و سقلی که در جلو میاد تعادل حاصل بشه تا استقامت راحت بشه. و این کان سقلون، کانه در اینجا اگر باشه کانه تام است، من اینجا توجه نکردم، نسخه نگاه نکردم، فقط نسخه خطی که دستم بود نگاه کردم، به جای کانه کل داره که حتما باید کل باشه. شما نسخه دیگه دستتون است، اینجا رو ببینید کل یا کانه است. علی حال اگر در چند تا نسخه کانه باشه، من کانه رو معنا نمی کنم، کل در اینجا خوبه. فإن کل سقلین، حالا که پیدا نمیشه ولش کنید، بله
فهم کانت، فهم کان سقلو نراد رو نوشتیم.
این جاهایی که خود سخت میشه، کاتبان به درد سر میفتن، اونا خراب میشن. احتمالا خود کاتبان نتونسته بفهمه، نتونسته بخونه، لذا یه چیزی نوشته. خب رهاش کنید، رها کنید، کل باید بخونیم، کانه خوب نیست. فعنی کانه سقلون یورادو، این یورادو توجه کنید، صفت برای سقل نگیرید، خبر برای این نبیرید. فعن کل سقلین یورادو ان یقن، این کل داره؟ بله، عرض میکنم رها کنید، عبارت رو گوش بدین، چون اینجا عبارت با مطالعه در نمیاد. این یراده رو خبر این نبی گیرید، صفت برای سقل نگیرید. فا این کلا سقلین، خب این همه از خواهی چی میخواد بگه؟ اگر یه چرا سوالی که میکنیم از عبارت قبل به دست میاد، چون ایشون گفت باید سقل رو کمش کرد. به چی کم کرد؟ به سقل عضو دیگر. این دقت کنید در تعبیراتی که از میکنه، سقل این عضو باید با ثقل عضو دیگر کم کرد تا تعادل حاصل بشه. یعنی ثقل پشتو با ثقل زانو که به سمت جلو میاد باید کم بکنیم تا تعادل بین ثقل پشت و ثقل جلو انجام بشه و بدن بتونه راحت برخیزه. این حرف ایشون بود. بعد سوال میشه چرا ثقل رو باید با مد کم کنیم؟ ایشون میگه که ثقل رو بخوای از بین ببری دو جور میتونی از بین ببری. یکی اینکه ثقل رو اصلا رفعش کنی، برش داری. دوم اینکه ثقل رو به توسط یک مدی، به توسط یک وسیله دیگری متعادل کنی. برداشتن ثقل در اینجاش امکان نداره، متعادل کردنش امکان داره. ایشون می فهمد ثقل رو باید به توسط مد عضوی که متصل به ثقله کم کنی. ران، زانو، اینا متصل به کپل هست، متصل به ثقلند. این ثقل رو باید با عضو متصل کم کنی، نه به وسیله عضوی این ثقل رو رفع کنی. ثقل رفع نمیشه. این داره علت میاره. چرا با مد علل استقامت ثقل کم میشه؟ چرا کم میشه با مد علل استقامت؟ چون ثقل رو همیشه باید با یک عضو متصل کم کنی، نه ثقل رو با یه عضو دیگه برداری. فإن کل ثقل یراد ان یقوم، هر ثقلی اراده می شود که بایستد، یعنی به سمت استقامت برود به توسط عضوی که متصل به این ثقل. زمین رو دقت کنید به کجا برمی‌گردونه. باید این ثقل یقوم، یعنی به سمت ایستادن بره، به وسیله مد شیئی که متصل به این ثقله. لا به شیء یدفع به، یا نسخه داریم یرفع به. نبین که ثقل رو یقوم یعنی برپا کنی، خونسا کنی به وسیله شیء که یدفع ثقل به اون شیء، یا یرفع ثقل به اون شیء. با چیزی نمیتونی این ثقل رو برداری، بلکه باید با امتداد عضو متصل این ثقل رو کم کنی. روشن چی میگه؟ یعنی اگر بخوای این ثقل کپل رو کم کنی، به وسیله عضوی که متصل به این کپله باید این ثقل رو کمش کنی، نه به وسیله یه عضو این ثقل رو دفع کنی یا رفع کنی. اون شدنی نیست. فإن کل ثقل، هر ثقلی که حاصل باشد، یراد و قصد می شود، در طبیعت قصد می شود که این ثقل یقوم، یعنی ثقل یقوم مثل همون بالا گفت فإن المثل انما ینبسط و یقوم، این ثقل می تواند به ایستد، یعنی به سمت تعادل برود. یقوم من اینطوری معنا میکنه، به سمت تعادل برود به وسیله شیئی که متصل به این ثقله، نه به وسیله شیئی که رفع شود این ثقل به وسیله اون شیئی. خب عبارت من معنا شده، من تا یقوم در یقوم خود رو تصرف کرده تا برات خوب معنا بشه. بعد داریم فإنما یمد من جهت، با تنوین میخونیم، اضافه نمی کنیم، هیه خلاف و جهت و انکبابه. کتاب ما فإنما داره، بسیاری از نسخ وإنما داره و به نظر میسه واو بهتره. در کتاب ما که نوشته فعن کان سقلون، این فعن نما رو جواب این گرفته. عبارت خوب معنی نمیشه. من که کانه رو تبدیل کردم به کل، این رو هم این نخوندم دیگه جواب لازم نداریم. فعین نکل سقلین یراد و تاخر. بنابراین نسخه واو رو ترجیح میدم. خب ما گفتیم اگر سقلی رو بخوای متعادل کنی کافیست که مد ایجاد کنی. ببینید خلاصه حرف قبل اون این بود دیگه، اگه سقلی رو بخوای متعادل کنی کافیست که مد ایجاد کنی. حالا مد به کدوم طرف؟ این و انما داره بیان میکنه مد به کدوم طرف. میگه مد به سمتی که خلاف جهت انکباب سقله، زمین انکبابی به سقل برمیگرده. انکباب در مقابل این سناعه. بله؟
خود عابون
چی؟
عابون
نمیشنم، چی میشنم؟
خود انکباب عابون
یا همون چیزی که خواهد رفتش کنه. یعنی زمین میخواد برگردنی؟ به کجا
برمیگردنی؟ عابون
بعدی انکباب رو میگی؟ نه خود انکباب العاب به انکباب زمینش فسر برم گرده. من نشنم شما چی میفهمید؟
انکباب العاب عاب عاب
ها عضو عضو انکباب عضو. حالا انکباب سق برگردیم شما به عضو برمیگردیم به عضو سقیل برمیگردیم. عضو سقیل اینجا نداشتیم، سقل داشتیم، ایبی نداره. حالا به عضو سقیل هم برگرده میگم نداره، ولی به سقل برگردیم چون در عبارت هست دیگه، همون عضو سقیل هم افاده میکنه. خب این کباب یعنی برو افتادن در مقابل انسناعه. حالا به کدوم طرف این مد باید حاصل بشه تا اون سقل رو متعادل کنه؟ و انما یومدو، ضمیر یومدو برمیگرده به اون شی، گفتیم به مد شی متصل به. فا انما یومدو این شی من جهتی که اون جهت خلاف جهت این کباب سقله. این کباب اینی به رو افتادن، این کباب سقل به سمت پشت در انسان، اما باید مد به سمت جلو باشه که خلاف جهت انکباب بشه. پس مد باید خلاف جهت انکباب باشه، انکباب این سقل به سمت پشت، پس باید مد به سمت جلو باشه. به این جهتی که در انسان زانو به سمت جلو خم میشه. خب این عبارت انشالله روشن شده باشه. من با سیروشوم حلش کردم، مراجعه کردم به عزیز الحیوان، با اینکه معلوم بود این کلام کلام ابن سیناست، کلام ارسطو نیست چون در پی عقوله آمده، ولی در این حال مراجعه کردم به عزیز الحیوان، چیزی نیافتم که بتونه این عبارت رو حل کنه. ولی عبارت رو با این اختلاف نسخ و یه ذرم سیریشم رو تصرف کردن، بالاخره به این صورت که توجه شدید حل شد. حالا اگر کسی بهتر از این حل میکنه جا داره، من به این صورت حلش کردم. مبحث مبحث آسونیست، انتظار ندارن تو مبحث آسون اینجور عبارت ها بیاد، ولی خب آمده دیگه. احتمال زیادم داره که اینجا ها نسخه ها مشکل داشته باشن، خود ابن سینا یه چیز از صافتری نبشته باشه، ولی چون نسخه ها اختلاف دادن دادن چشم تحیر بمونه. حالا با اون انتخاب نسخه ها دیگه من مثلا این عبارت رو ترجمه کردم تموم شد. قاله قاله بمونه برای جلسه بعد.